بسم الله الرحمن الرحیم.
این همون یه نفر فقط
درباره اون یه نفر رو نوشته. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در کیفیت و حصول کسرت در عالم. حضرت آقای حاجی می‌فرمودند که مشائین این نحوه صدور کسرت رو این گونه بیان کردند که خدا عقل اول را آفرید، عقل اول درش جهات کسرت بود، در نتیجه عقل دوم و فلک نهم را آفرید، عقل دوم، عقل سوم و فلک هشتم تا برسه به عقل نهم که عقل نهم، فلک اول و عقل دهم را آفرید. عقل فعال یا همون عقل دهم که مکمل نفوس ناطقه است، در حقیقت او تصدی و اداره عالم ماده رو داره که تعبیر ازش میکنم کد خدای عالم عناصره. کد یعنی منزل، خدا هم که به معنای صاحبه، یعنی صاحب منزله، در حقیقت صاحب منزل عالم عناصره، البته به حول الله و قوتم هست. باز یه دو سه روزه اشاره کردیم که این که ما میگیم از کانال ایناست، نه به معنای این که اینا خودشون از خودشون چیزی دارن. مثالی زدم اون روز که در ذهنتون تصویر کنید، در ذهن شما یه آقای زیدی میزنه یه آقای عمرو رو میکشه، قصه پردازی کردید، زید قاتل عمره، اما چیزی غیر از ذهن شما نیست، چیزی غیر از قوه شما نیست. عقل فعال هم تصدی میکنه، اما عقل فعال چیزی غیر از اضافه اشراقیه به ذات مبارک ربوبی نیست. مثالای بسیار زیادی داره. الان این چراغ روشن میکنه اینجا رو، ولی مگه چراغ قویتی غیر از برق که توش میاد داره؟ باز به مدد این برق که این نور رو تولید میکنه، نه به مدد. همه هویت برق عبارت از حرکت الکترون هاست. در حقیقت چراغ عبارت از نور، عبارت از حرکت الکترون ها که باعث گرما میشه و باعث تولید نور میکنه. ببینیم در حقیقت این حرکت الکترون ها که برق، همه هویت اینه. بگذاریم. یک شبهه ای در اینجا هست و اون این که خیلی خوب، شما گفتید عقل فعال با جهات عالیه خودش چی آفرید؟ صورتها رو. با جهات دانیه خودش چی آفرید؟ حیولا رو. عقل نهم با جهت عالیش عقل فعال رو آفرید، با جهت دانیش فلک یکم. عقل فعال هم دو جهت داره، جهات عالیه جهت دانیه، با جهت عالیش چی آفرید؟ صور عالم ماده رو، با جهت دانیش حیولا رو. اینجا سوال مطرح میشه و اون این که با توجه به این که عالم قدیمه، حداقل خود آقایون مشائین قائلن به این که عالم قدیمه و وقتی قدیم شد، صور نوعیهی که در این عالم هستن بی نهایت هم. ما یک حیولا داریم، یک صورت جسمیه که می گفتیم حیولا به علاوه صورت جسمیه با هم چی رو تشکیل میدن؟ جسم رو. بعد جسم دوباره صورت نوعیه میره توش که انواع متعدد در عالم پیدا میشن. صور نوعیه در حقیقت باعث پیدا شدن اشیاء متعدد میشن که صور نوعیه نباتی و حیوانی و انسانی رو بهشون احیانا نفس هم میگفتیم. صورت نوعیه انسانی همون نفس انسانی است، اما در غیر نبات و انسان و حیوان میگن صورت نوعیه. صورت نوعیه سنگ، صورت نوعیه جیوه، صورت نوعیه مثلا فرض بفرمایید آب، بله نفس نباتی هم داره. نفس نباتی اون صورت نوعی نباتیه میشه نفس نباتی، اطلاق نفس میشه میکنه. پس صورتهای نوعیه میشن بی نهایت، صورتهای نوعیه که شدن بی نهایت کی فاعلشونه؟ کی مصدرشونه؟ عقل فعال. عقل فعال که بی نهایت جهت نداره که. درسته الواحد لا یستر منه الا الواحد و الواحد لا یستر الا من الواحد، ولی سوال ما اینه که الواحد چرا قاعده الواحد؟ به خاطر اینکه میگید بین علت و معلول باید سنخیت باشه، سنخیتی باید باشه که این علت این معلول رو پدید بیاره، ولی اگه سنخیت نبود هر معلولی از هر علتی سر میزد. اگر عقل فعال و معالیلش که در عالم هستن بین هر کدومشون سنخیت نباشه، سنخیت مجزا با سنخیت در قبلی هست، چرا تعدد باشه و همون باشه؟ پس بین زید با عقل فعال و امر و عقل فعال باید دوتا سنخیت مجزا باشه. موجودات عالم بی نهایت هند، عقل فعال هم بی نهایت جهت که درش نیست، چون قدیم هن. از قدیم بودن، فرزان هم بر اینه که ادامه داره. خود عالم قدیم، موجودات هم در تبدل هم.
خب عالم قدیم اون
قدیم یعنی سر نداره،
منظورشون آخری منظورشون نیستن هم، همون فلک افلاک کلن قدیم.
خیلی خب به هر حال موجودات یعنی همون هشتا بودن یه بیشتر بودن. نه از کجا میگی؟
نه وقتی میگم
صفت بگی امشب آقای ذکاوت صفت حرف میزنی، وقتی میگن اینجوریه یا جن و پری هم پیدا شدن تو عالم محمد چیه امشب؟
آخه من خوندم که وقتی میگن عالم قدیمه این عالم ها نمیگن، کل افلاک رو میگن.
نه همش هم میگن،
نه ماده عالم میگن قدیمه،
ماده عالم و صور نوعیه که درش میاد. ماده که بدون صورت که چیزی نیست که.
اینا قدیم نیستن، ما که
شما مسلم قدیم نیستی، 30 سال پیش به دنیا اومدی، اما موجوداتی که در این عالم هستند قدیمه. حالا نهایت قبول میکنی یه میلیارده، عقل فعال بیشتر از 6 ساعت دوست نیست، 6 تا نه 10 تا، 10 تا نه 15 تا، نه 500 تا، نه 1000 تا، دیگه یه میلیارد جهت که نداره چی. حالا مشان اینو داریم میگیم ارباب انواع مال اشراقیونه. نه رفتی نداریم عقل دهم. پس به این بیان این اشکال وارد میشه، این اشکال رو باید جواب بده. برای اینکه این اشکال رو جواب بدیم 5-6 مطلب رو باید در کنار هم بذاریم، مطلب خیلی راحت جواب داده میشه. اولین مطلب این که ما قبول داریم جهات عقل فعال محدوده. مطلب دوم این که حیولای عالم عناصر طبق نظر مشا این واحده. اینو سعی کنید تصور کنید یعنی چی؟ صور نوعی بی نهایت هم اما ماده واحده. چرا؟ برای اینکه ماده یعنی چی؟ حیولا یعنی چی؟ یعنی صرف قوه، یعنی اینکه بپذیر شیء رو صرف و شیء لا یتسنا ولا یتکرر. حیولا یعنی ماده چیزی غیر از انفعال محض نیست، انفعال محض که دیگه تعدد نداره که، قوه محض. عقل فعال صور نوعیه بی نهایت خلق میکنه، اون برش اشکال وارده، اما از حیث حیولا، حیولای واحد خلق میکنه، حیولا واحد، حیولا اصلا واحده، حیولا طبق نظر مشاهین واحده. جای خوندی؟ خب مطلب سوم این که طبق نظر مشاهین اجرام سماوی فلکیات در امور زمینی دخالت داره. تدبیر و بسیاری از امور زمینی دخالت دارند اجرام سماوی در اونها. هفتی هم به ما نهنسی نداشت. خب به این معنا که در حقیقت حرکت افلاک باعث تغییرات در ماده زمینی میشه. حالا درست و غلط داریم طبق مبنای چی میگیم؟ مشا. نکته چهارم که اصل جوابه اینه که قابل وقتی تعدد درش پیدا شد، مصدر واحد رابطش با او به تعدد جهات منجر میشه. توضیح اگر قابل واحد بود، علت هم واحد بود، سنخیت باید برای اینکه تعدد درش پیدا، برای اینکه دو شیء اونجا پدید بیاد، باید سنخیت متعدده بیاد. در نظر بگیریم حیولا واحد، عقل فعال هم واحد. این عقل فعال وقتی میخواد روی حیولای واحد شیء خاصی رو قرار بده، باید حتما سنخیت واحد بیاره، ولی یه چیز میشه. برای اینکه مثال ساده بزنیم، مثلا تصور کنید این کاغذ سفید محض، این مهری هم که شما دارید یه نقش خاصی روشه، اگه زدی رو این کاغذ با استمپ آبی، آبی میفته، رو کاغذ بغلی هم آبی میفته، این دوتا یکی میشه، یه رنگ هم. لذا اگه خواستی دو رنگ بکنی، باید استمپاتو عوض کنی، یکی تو جوهر آبی بزنی، یکی تو جوهر قرمز بزنی، تا دو چیز بشه. اما تصور کنید کاغذها رنگهای متعدد داشته باشن، مثلا یه کاغذ زرد باشه، یه کاغذ سفید. حالا ما با جوهر آبی اگه بزنیم، جوهر آبی رو کاغذ سفید آبی میفته، اما رو کاغذ زرد آبی و زرد قاطی میشن، چه رنگی میشن؟ سبز میفته. پس اون وقتی سنخیت واحد که همون رنگ جوهره باعث تکثر نمیشه که قابل واحد باشه، فاعل واحد باشه، سنخیت هم واحد باشه، اینجا تکثر پدید نمیاد. اما اگه قابل تکثر پیدا کرد، قابل که تکثر پیدا کرد ولو سنخیت واحده، ولی تکثر پدید میاد. الان اگه یک جوهر، یک در حقیقت ماده باشه، خب یه زید پدید میاد، این مهره که بزنن اولی زید، دومی هم زیده. اما اگر ماده ها تغییر کنن، این ماده درش تغییر پیدا بشه، اولی ها میزنه زید، دومی میزنه عمره. خب اما باز تاره مشکل ما حل نشد، برای اینکه ما گفتیم حیولای عالم عناصر طبق نظر مشاهین یه چیزه، عقل فعالم که یه چیزه، سنخیت هم که یه چیزه، تکثر چجوری میشه؟ اینا میان میگن تکثر ناشی از گردش فلک. فلک ها که میچرخند، نه فلک در هم که میچرخند، باعث تبدلات در قابل میشن، در حیولای عالم عناصر تبدلات ایجاد میکنن. لذا وقتی عقل فعال اولین مهر رو زد، روی حیولای اول زد، حیولایی که تحت سیطره مثلا درجه 1 در فلک 5، درجه 6 در فلک مثلا 7، اما وقتی میره دومی رو، مهر دوم رو بزنه، این دفعه فلک جاش عوض شده، درجه 15 فلک 3 با مثلا درجه 311 فلک 6. این تبدل فلک باعث تبدل در قابل میشه. پس تعدد قابل ینتهی الى تعدد الحیثیات. این حرف درست یا غلط بمانه. به این بیانی هم که ما گفتیم نگفتن، حد اینجا رو مختصر گذاشتن. شاید بهترین کسی که واقعا هم حواشی کارآمدی داره این مرحوم هیدجیه، فکر میکنم همشهری شماست، هیدج، شاید هم زنجانیه هیدجی، حالا نه رفتی به رشت نداره، شاید هم داره نمیدونم، بالاخره شاید از اونجا گذر کرده باشه، من تا حالا تو ذهنم بود که آره اونجاست، ولی الان درسته. حالا نگاه کنیم، مهم نیست کجاییه، مهم اینه که حاشیه خیلی خوبی داره، شاید هم گیلانی نباشه. ببینید این ماحصل بحثی که ایشون دارن، حالا درست یا غلط دیگه بحث خاص خودش،
یعنی اونا
به همین راحتی بحث رو حل کردن، بالاخره اصل شبهه با این زور ردش کردن دیگه. آره
بنابر
اصول موضوع خودش، بله. حالا نظام هم داریم الان رو مبنای مشائین میگیم، اشراقیون راحت‌تر حل میکنن چون میبرن تو عقول متکافئه عرضیه، عقول رب و نو درست میکنن، حکمت صدرا هم که اصلا به نوع دیگری، چون اتکای حکمت صدرا به چی بود؟ به وجود منبسط، با وجود منبسط که اصلا مشکلات خیلی راحت‌تره، احتیاج به اینا نداره. ببینیم حتی لآشرن وصله، آشر چیه؟ و اول عقل الفعال المکمل نفوس، کدوم نفوس؟ ان ناطقه. حاشیه پنج رو ببینیم، کما ان العقول التسعه الاخرى، عقول نه تای غیر این عقل دهم مشبه بها لنفوس التسع الفلکیه، نفوس نهگانه فلک تشبیه میشن به چی؟ به عقول. چرا تعبیر مشبهان به ها ازش به کار میبریم؟ چرا مشبهان به ها چرا میگفتیم؟ یادتون باشه میگفتیم طبق نظر مشا فلک چرا میشرخه؟ به خاطر تشبه به عقول. میگفتیم نفس فلک فلک رو میچرخونه به خاطر تشبه به عقول، اذا میگن مشبهون به هاست. ما نه تا عقل داریم، نه تا نفس فلک، و به ازاء العوالم تسعه السماویه، در حقیقت نه عقل داشتیم نه فلک، که این نه فلک هم نه تا عالم آسمانی ایجاد میکرد. کذالک کما اون که اونجوری بود، کذالک العقل العاشر به ازاء کواکب العرض، عقل عاشر در مقابل کواکب عرضه، کواکب عرض چیه؟ بقیه نفوس و نطقیت القدسیه، نفس بنده و حضرت عالی. و این عقل عاشر مخرجها، یعنی مخرج نفوس نطقیت القدسیه من القوت الی الفعل، اینا رو از قوه به فعل میاره، به عبارت دیگه ایجادشون میکنه. و فی قولنا به حول الله و قوته اشارتون الا ان هذه العقول العشره جهات فاعلیت الله، خودشون اینجور نیست که خودشون معطل وجود باشن، نه، در حقیقت از ناحیه اونها حفاظه میشه. اول لا هم یجر الامور الا به اسباب، اینا سببی هستند که در حقیقت هستن. و ایدی الاماله، اینا ایدی خدا، دستهای کار خدا، و قدرت الفعلی یا قدرت خدا، و اثباتها، یعنی اثبات این عقول، لا ینافی عموم قدرت الله، این منافات نداره به عموم قدرت خدا، واقعا هم نداره. به این بیان که گفتیم اگر نور، شما میخوایی در حقیقت روی مثل میگیم، حالا همه تشبیه گفت خاص بر فرق من و تشبیه من مولوی، شما اگر میخواید نور مثلا رنگین کمانی رو دیوار بندازید، نوری از دل یک ذره بینی عبور میکنه یا از منشوری عبور میکنه به دیوار میفته، اون نوری که رو دیوار افتاده چیزی غیر از همین نور سفیدی که از دل این منشور عبور کرده نیست. اما طبیعتاً وقتی میخواد بشکافه احتیاج به این منشور داره. حالا تصور کنید خود منشورم مخلوق نور باشه، خب بگرد تو عبارت حتی لعاشر من العقول مثلا، که این عقل عاشر چیه؟ عقل عاشر عقل فعاله، به حول الله و قوته مکمل نفوسه، و الیه به این عقل عاشر مفوض و کد خداییت عالم العناصر، تفویض شده است کد خدا بودن عالم عناصر، باز به اذن الله تعالی عند المشائین. حاشیه هفته ببینیم، ای به اذنهی فل احداث ول ابغا، خدا اذن داده که اینا رو احداث کنه، اینا رو ابغا کنه، هم احداثشون کنه هم ابغا، چون ما میگیم وجود در حقیقت آن به آن افاضه میشه، اینجور نیست که خلق کنم بگن حالا بر دنبال زندگی، لحظه به لحظه وجود داره افاضه میشه، پس اول احداث میکنه بعدم ابغایشون میکنه. ولیس هازا و لیس هازل اذن، این نیست که اذن داده باشن به عقل فعال، عقل فعال هم مثل یه دونه از این والیای یا استاندارا رفته باشه نشسته باشه که حالا که ما اذن داریم هر کار خواستیم بکنیم، که اذن مباین ازلی لمباین ازلی، یه اذنی باشه که یه مباین ازلی به یه مباین ازلی دیگه داده، مباین ازلی اینجا که اصلا رفتی به هم نداره. از سمعت ان قدرت الله الفعلیه، چرا؟ چون شنیدی که قدرت خداوند فعلی است، و از فعلی یعنی الان بالفعل وجود داره، اینجور نیست که خدا خلق کرده بلکه رفته. فاذنه تعالی کلمه تو کن، کن چیست؟ و هی الوجود المنبسط و المشیت الفعلیه و نفس الرحمانی، نه عبارت نخرای همه، سابقا گفته بودیم نفس رحمانی مراد همین وجود منبسطه، و اوائل و مجالی هازه العقول. خب بگیم تو مهد مجالی این محل جلده اون به معنای ازله، به اون معنی نیست، یعنی عزلت، یعنی دور از هم، یعنی مباین ازلی یعنی مباینی که عزلت از هم دارن، خب دور از همه. کما قلنا والفیض منه فی العناصر حصل، فیض از عقل عاشر در عناصر حاصل میشه، فذلک العاشر بالفقر، بالفقر یعنی چی؟ یعنی به جهات سافلش، جهات سافله چی بود دیروز گفتیم؟ امکان، یعنی وجود منتسب به ماهیت که امکان باشه. حاشیه 8 رو ببینیم، ای به وجوب المشوب به جهت الامکان الذی هو منات الفقر، گفتیم وجود وقتی با علت سنجیده میشه میشه وجوب، وقتی با ماهیت سنجیده میشه میشه امکان، میشه فقر. خب بالفقر یعنی با جهت فقر و امکان خودش، کما تقدم معتن لحیول عالم العناصر، حیولای عالم عناصر رو اعطا میکنه، پدید میاره، و بالوجوب و با وجوب خودش لنفوس آزه، لنفوس بیاز العالم و صور، نفوس و صور که صور نوعیه، صورت جسمیه، که صورت نوعیه هم گفتیم در صورت نباتی، صورت حیوانی و صورت انسانی به نفوس هم گفته میشه، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی یا ناطقه. خب از این فلل حیولا اون اشکال جوابیست که مطرح کرد، فلل حیولا کسرت و استعدادی برای حیولا، یعنی حیولای عالم عناصر که گفتیم از نظر مشتاقین چیه؟ واحده. حیولای عالم عناصر دارای کسرت استعداد است. کدوم استعداد؟ غیر متناهیه. چرا؟ میگیم کسرت استعداد غیر متناهی برای چی؟ استعداد برای چی؟ لقبول صورن کذالک، یعنی قبول صورتهای بی نهایت، کذالک یعنی غیر متناهی، پس استعدادشو داره که صورت غیر متناهی بپذیره. استعدادش هم چند از است؟ بی نهایته. خب این استعداد بی نهایت از کجا حاصل شد؟ به حرکات کذالک، به حرکتهای بی نهایت، للافلاک سرعت شداد. اگه الف الافلاک داری، کتابا خیلی هاش دارن، آقای انصاری شیرازی نسخهشو للافلاک درست کرده، تصحیح کرده که درست همونه. به حرکات کذالک للافلاک، حرکات بی نهایت. این حرکات مال کیه؟ افلاک سبعت شداد. پس به سبب حرکتهای بی نهایتی که افلاک دارند، در حیولا استعداد بی نهایت پیدا می شود برای پذیرش صورتهای بی نهایت. مثال استمپ و اون کاغذ و اون مهر رو در نظر بگیریم. حیثیت واحده، نقش مهر یکیست، در خود مهر یکیست، سنخیت هم که نقش مهر و اون جوهر باشه یکیست، اما کاغذها متکثر میشه. تکثر قوابل باعث میشه که تکثر در فعلیت لازم، پس تکثر در مفعولات لازم بیاد. اشکال درسته. چرا سبعه گفت و تسعه میگفت؟ کسرت افلاک تسعه خیلی هم گفتن این حالا بر چیشون گفته؟ علل قاعده به خاطر اشاره به آیه و برای اینا فوقکم سبعن شدادا، خواسته به او اشاره بکنه افلاک سبعه گفته. آیه انسانی تو شعری که داره میگه این به خاطر چیزه، به خاطر قافیه است. قافیه او تسعه میزه زمان نداشت به حرکت تسعه شدادی. این آیه اینجوری بود، من متوجه حاشیه‌شو نشدم. فلل حیولا کسرت استعدادی به حرکات سبعت شدادی، خب میتونست بشه به حرکات تسعت شدادی، از حیث وزن و قافیه که تأثیر نداره، چون اولا تو قافیه نیست، تو وزن هم تأثیر نداره. این ممکنه که تصحیف شده باشه، نه مصححین بعدی نیومدن این درستش کنن. اینی که سبعه گذاشتن احتمال زیادش به خاطر اینه. یه احتمال دیگه هم اینه که بگیم برخی قائلن به اینکه افلاک هفتا ده نهتا نیستند و مرحوم حاجی میخواسته اشاره بکنه به اون قول، بگیم اینجور نیست که حالا ما که میگیم نهتا قطعی باشه، نه نه یا هفت یا شیش، بالاخره تکثر افلاک رو اشاره کنه. خدا حاجی
خود این آخری خود اولی هم که دخالت نمیده خیلی دیگه میگرده.
این هم یه توضیح بنویسید حاشیهش، بالاخره بعدا به درد میخواد. به حرکات سبعت شدادی و تلحق لقابل غیر متنایی الانفعال، پس حالا که اینجوری شد برای قابل غیر متناهی. چرا شد غیر متناهی؟ به خاطر اینکه تکثر درکات فلک باعث تکثر قابل میشه، انفعال ملحق میشود به این قابل. و تنظم و که این علل قاعده باید با سادزادم باشه، تمام نسخه هم البته با تازا دارن اما بازم باید سادزاد باشه، یعنی منظم میشود الى فاعل غیر متناه تأثیر. و این کثرت استعداد ملحق می شود به قابل غیر متناهی، این الانفعال رو انفعال رو به غیر متناهی بگیریم، یعنی تلقی رو فاعلش رو بخونیم کثرت استعداد. کثرت استعداد به واسطه این حرکات ملحق میشه به قابلی، که قابل کی باشه؟ حیولا، که این حیولا انفعالاتش بی نهایت هست. این گونه بگیم اونوری هم که اولم گفتیم درسته، انفعال ملحق میشود به حیولا به قابلی که غیر متناهیست، ولی در حقیقت دومی درسته، چون قابلمون که واحد غیر متناهی نیست، قابل که حیولا باشه واحده، اما انفعالاتش غیر بین نهایت داره. پس این گونه معنا میکنیم، فتلحق و کسرت الاستعداد به قابلی که حیولا باشه، که این حیولا بی نهایت انفعالات رو میتونه بپذیره. خب و تنظم و منظم میشه الى فاعل غیر متناهی تأثیر. در حقیقت باز کثرت استعداد زمینه میشود به عقل فعال که فاعله، که تأثیراتش دیگه دوباره بی نهایت میشه. فیستمر و نزول البرکات، نزول برکات مستمر میشه. و قد اشرنا بهی الى کیفیت صدور حاضر کسرات. ما در حقیقت با این بیت آخر، بهی یعنی به این بیت، اشرنا اشاره کردیم به کیفیت صدور حاضر کسرات. حاشیه نو، کدوم کسرات؟ الغیر المتناهیه التعاقبیه، کسرتهای بی نهایتی که پشت سر هم میاد. صحیح به اعتبار الجهات القابلیه، این به اعتبار جهات قابله، نه فاعل درش کسرت نیست، حیثیت و تأثیر هم فرق نمی کنه، جهات قابله که تأثیر میکنه. کیفیت صدور این کسرات عن العقل العاشر، در حالی که مع محدودیت جهات عقل عاشر. این تمام. در قرار بعدی که قرار بسیار مهمی است به انشالله، حالا یه 5-6 دقیقه راجع به اصل موضوعش بحث میکنیم و بعد بقیهش فردا، این قرار بعدی بحث ربط حادث به قدیم. نه بخوام اینو بخون، ربط حادث به قدیم یک سؤال بسیار مهمه. سؤال از کجا ناجی میشه؟ سؤال از اینجا ناشی میشه که تخلف معلول از علت تامه محاله یا نه؟ محال. اگه علت تامه پدید آمد، معلول هم باید پدید بیاد. اینجا اون مثلث گرما، اون دید مثلث گرما رو؟ مثلث گرما چیه؟ نور، اکسیژن، حرارت، مواد سوختنی. اگه شما اینجا مثلث گرما داشته باشی، حرارت باشه، نورم نباشه، رفتی نداره، حرارت باشه، اکسیژن باشه، مواد سوختنی هم باشه، مانع هم نباشه، این مثلا فرض کنید چیزی که مانعه، این آتیش پدید میاد. هر وقت علت تام بود، معلول بلافاصله پدید میاد. حالا سوال اساسی اینه که خدا علت تامه هست یا نه؟ بله. عقل فعال علت تامه هست یا نه؟ بله. حالا ما بگیم فلان عقل فعال اینا رو ولش میکنه، خدا، اگه خدا علت تامه است، چرا این حوادث یومیه همون لحظه پدید نمیاد؟ حادث چجوری به قدیم مربوطه؟ آیا این علت علیت او معضله داره؟ علیت مشکل داره، علت تامه نیست؟ اگه علت تامه است، باید هم معلول پدید بیاد. چرا معلول تأخر پیدا میکنه؟ این اشکال رو فلاسفه باهاش یک جور مواجهن، چون میگن کل عالم قدیمه، دونه دونه موجودات حادثن. مثلا چرا زید ابن عمر الان به دنیا آمد؟ خب از اول باید میبود، علتش خداست، علت هم تامه، چرا این باید الان نبود؟ چرا الان باید بیاد؟ پس علت تامه نیست. رجوع باید اینو توجیه کنید، از خدا علت تامه نیست، مادم درش دخیله. حالا جواباشو برس. اما متکلمین مشکلشون دوتا است. ما راجع به دونه دونه یه حادثات مشکل داریم، ما من حیث و بل فلاسفه که الان در این کتاب داریم بحث میکنیم، متکلمین که کل عالم رو حادث میدونن. خب سوال میکنیم که مثلا فرض کنیم حالا اگه تعبیر سه رو قبل از این که خدا عالم رو خلق کنه، چرا خلق نکرد؟ علت تامه بود یا نه؟ خب برای چرا اون وقت خلق نکرد؟ حاشیه یک رو ببینین، ابتدای بحثاشی حاشیه دارم، هازا من معضلات المصائب، ول اشکال و علی الحکیم فی موضع واحد و علی المتکلمه فی موضع این. حکیم یه مشکل داره، متکلم دوتا مشکل. از الحکیم الذی یقول به دوام فیض، به خاطر که حکیمی که قائل به دوام فیضه، و یقول به ان الله تعالی قدیم الاحسان، خدا احسانش از قدیم بوده، و ان المستفیض داسر، مستفیض یعنی موجودات، موجودات زائل شدنی هن، داسرن از بین میرن و زائل، و المحسن و الیح اونی که احسان بهش میشه متجددون و متبددون و متبدل، لا اشکال علی، به خاطر اینکه این حکیم لا اشکال علی الا فی الحوادث یومیه، مگر در حوادث روزانه، حیثو ان کلا من ها باقون فی حد من حدود ما لا یزال، به خاطر چی اشکال بهش وارده؟ به خاطر اینکه هر کدوم از این حوادث یومیه، الان بارون اومد، این بارون واقع شده در یه چیزی که قبلا نبوده، فی حد من حدود لا یزال، یعنی حدی از حدودی که قبلا نبوده، و هو معلول الحق القدیم الازلی، این معلول حق قدیم ازلیه، اسلام از طرف الوجود الا الله، فقط خداست، و هو غنی و تام و فوق از تمام. خب حالا سوال، علت قدیم معلول حادث، فکیف تخلا و فکیف تخلف و فکیف تخلف، چرا تخلف کرده، و تخلف المعلول عن علت تامت غیر جائز، اولی فعل دومی مستر، فکیف تخلف در حالی که و تخلف المعلول غیر جائز، و حله آن آینده میگیم، به مایه از گرمن ان علت کل حادثه مجموع اصل قدیم و شرط حادث، جوابش میگیم، اما متکلمین مشکلشون زیاده، و اما موضع الاشکال، یعنی دو موضع اشکال علل متکلم اینه، فاحدهما هذا، یکیش همینه که متکلم باش گرفتارشه، همین حرف ما، اشکال ما اشکال اون هم هست، والآخر مجموع العالم الطبیعی، حیث انه یقول به انقطاع الفیض، اسمس نزد، حیث انه یقول به انقطاع الفیض، او قائل به انقطاع فیض، انقطاع فیض یعنی چی؟ یعنی اینکه اوشون قائله به اینکه یه موقعی بود که هیچی در عالم نبود، یکی بود یکی نبود، غیر خدا هیچ کس نبود، اینو در حقیقت میگه، یه موقعی بود که هیچی نبود، کان الله از نظر زمانی، او به ما هو فی قوت هزایی، حالا اگرم اینو نگه چیز تو همین مایه ها میگه، از یقول، چون میگن خلق العالم، در حقیقت اینا قائلن به اینکه خدا خلق کرد عالم رو، عالم خلق شد، لوحو سبت مدتون مزیه، اگه حساب بکنید کی خلق شد، این مدتی گذشته اگه حساب بشه، یعنی به باره دیگه چند سال پیش خدا خلق کرد عالم رو، کانت سبعت آلاف سنه، میگن 7000 سال پیش، او 70 الفا 70000 سال پیش، یا برو بالا 700 الف 700000 سال پیش، من از سنین او غیر ذلک به مقاله و علت تاریخ، اون زمانای دیگه، فیرد علی، حالا آقای متکلم بهش اشکال میکنیم، فیرد علی اشکال و تخلف و الامساک عن الوجود، خدا چرا قبلش خلق نکرد؟ خدا ما علت تامه نبود چرا؟ علت تامه چرا معلول ازش تخلف کرد؟ و ما یقال علیه داء العیاء، داء یا یعنی چی؟ درد بی درمان، اونی که بهش میگن درد بی درمان، و الاشکال العویس، عویس یعنی مشکل پیچیده، الذي لا ينحل بهذا، این مشکل متکلمینه، و عندنا کما اشرنا، اما ما کما اشرنا میگیم الجود قدیم، جود خدا قدیمیه، اما مستجاد اونی که جودو میگیره حادثون متجدد، ما مشکلمون خیلی دائعیا نیست، اونا دائعیا هست، خب پس اصل اشکال تیترش معلوم شد، فرق بین این دو بزرگوار این دو گروه هم معلوم شد. حالا انشاءالله ببینیم درد بی درمون این بحث چجوری دوام میشه. باشه روز فردا.